دست شب رو بگی سوی فردا ببر، لحظه ها رو با آغوش رویا ببر. دست شب رو بگی سوی فردا ببر، لحظه ها رو با آغوش رویا ببر. نترس از طوفان جوان در راه است، هنوز هم لبخند به چهره ما هست.
سکوت فریادت هنوز 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 نبض زمین نرفته از یادت. مرا به آوازی دوباره مهمان کن، بیا و معجزه را دوباره آسان کن.
محکم قدم بزن
ایام یار تو،
فردا و پس فردا
چشم انتظار تو.
دست شب را بگی سوی فردا ببر، لحظه ها رو با آغوش رویا ببر. دست شب را بگیر سوی فردا ببر، لحظه ها رو با آغوش رویا ببر.
سلام به همگی، من فرشید منافی هم. رادیو پسورده شماره 779 را میشنوید. میخوایم راجع به همه مذاکرات اتمی ایران و جهان از سعدآباد تهران تا هتل کوبرگ وین حرف بزنیم. خب همونطور که همتون دیگه در جریانین، اگه خبرها رو پیگیری کرده باشین، رادیو فردا رو گوش داده باشین، تا الان رسیدیم به روز آخر مذاکرات هسته‌ای و دوباره توافق قبلی که تو ژنو صورت گرفته بود تمدید شد. حالا سعید هم اینجاست، ببینیم خبرهای حاشیه‌ای چی داره از این مذاکره. سعید چه خبر؟ سلام.
والا سلام. یکی از مهمترین مسائل تو مذاکرات امروز سرعت بوده، اینقدر همه چیز سریع اتفاق افتاده بوده که خبرنگارا رسما گیج گرفتن.
یعنی چه جوری؟ چطور اینو میگی؟
مثلا خبرنگارا میدیدن آقای کری و لاوروف تشریف بردن تو اتاق واسه مذاکره، بعد یهو نیم ساعت بعد میدیدن ای لاوروف توی اتاق دیگه است داره با وزیر خارجه فرانسه صحبت میکنه، بعد کری توی اتاق توی مثلا لابی داره با خانم اشلون حرف میزنه.
عجب. من الان شنیدم سعی چندم خنده های آقای ظریف خبر ساز شده بود. آره
کلا آقای ظریف در هر تصویری که دیده شده توی مذاکرات در حال خندیدن بوده. حالا احتمالاً دارن تحقیق میکنن که ببینن ایشون چیز خاصی زده بودن که فاز خنده گرفتن، یا اینکه احتمالاً دیپلماسی خنده
رو بعد پیش. آقا این ملاقاتی که میگن روی باند فرودگاه صورت گرفته چیه ماجرا؟
بله اینم ظاهرا آقای سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان هم داشتن از وین رد میشدن، یه توکه با هواپیما رو نشوندن تو فرودگاه وین و آقای کری هم اونجا رفتن ملاقات ایشون.
بله کلا قرار بوده همه چی خیلی بله. سریع و هیئتی باشه در مذاکرات ظاهرا.
در ضمن یه سری عکس هم از آقای ظریف و آقای عراقچی خیلی معروف شده که وقتی تو جلسه بودن یه توکه پا اومده بودن تو بالکن اتاق مذاکره. آره. و خلوت کردن.
آره من فیلمش رو دیدم اتفاقا توی فیسبوک. بله. بچه‌ها شیر کرده بودن. بله. چیکار می‌کردن راستی اونجا؟
والا نمی‌دونم، شاید اومده بودن یه سیگاری چیزی بکشن شریکی بالاخره پک تو پک یکم خستگیشون در بره بالاخره. بله سخته مذاکره.
بله چه شبد
همه شب خوچردید ای دویدیم ای زدیم تو به اوش رسیدیم از تموم دردا توی سرما گرما پلی ساختیم ما از نم زیر زمین ها تا آسمون ها دستای ما خالی مغرور ما فدا کردیم ما خواب شب و روز آرزوها
اما شاعرمون طبق معمول هر هفته شعر سروده. شاعرمون این هفته سروده کسی هست که بدون مذاکراتشون چی شد، پشت درها تو اتاق مباحثاتشون چی شد، هی میرن پشت درها کارا رو راست و ریس کنن، بعد میان میگن خوبه ولی بازم باید کار بکنن، میزنن تکنیکای مذاکراتی به رقیب سر هر تبصره‌ای کلکلای عجیب غریب، یکی نیست بگه بابا در نبود مذاکره با چک و فوش و لگد آدم میخواد کجا بره؟ جاش که فرقی نداره خواستگاری یا تو قفس، ما مذاکره گریم، حرف میزنیم با همه کس. با تشکر شاعر مذاکره گرمون، موضوع برنامه این هفته هم طور که متوجه شدید درباره مذاکره و مباحثه و بحث و گفتگو این حرفاست. شما هم اهل بحث و گفتگو هستید؟ اگه اهل گفتگو اینا هستید پاشید به سر میز مذاکره، آقا تا با هم سنگامون رو وا بکنیم دیگه. فقط یادتون نره برای شرکت در این مذاکره دستگاه پسفردا گیرتون هم بیارید با خودتون، ساعتش هم که میدونید دیگه، هر شب ساعت 9 شب به وقت ایران.
بیانیه شماره 779.
بدانید و آگاه باشید که وقتی قدمای قوم گفتند انداختن یک سنگ توسط یک دیوانه در داخل چاه باعث می شود که هزار تا عاقل بالای اون بالا بالاها، هزار تا عاقل بالای در چاه جمع شوند و هی توی سر خودشون بزنند و کاری از دستشون بر نیاید، احتمالاً قدما منظورشان از چاه پرونده هسته ایران بوده است. لکن نمیدانید چقدر این چاه پرونده اتمی چاه عمیقی است، وگرنه شما از ترسندگان می بودید. امضا از دست دیوانه های سنگ به دست بالای چاه وایساده فراری های رادیو پسفرد.
مردمی که تو شهرهای بزرگ مثل تهران و اصفهان و شیراز و مشهد و تبریز و اینا زندگی میکنن خودشون میدونن چی میشه که هوای شهرشون آلوده میشه. الان ببینید وزیر نفت چی داره میگه در این رابطه، شاید حرف تازه‌ای توش باشه.
آلوده تهران بخشش این است که ما خودروهای غیر با استاندارد داریم مصرف میکنیم، معاینه فنی نشده داریم، با مصرف گاز و مصرف بنزین خیلی بالا داریم مصرف میکنیم، کارخانه هایی داریم که دارن سوختای بد مصرف میکنن، همه این چیزا میاد میشه آلودگی.
بله، ما که اصلا نمیدونستیم این مسائلو. شما میدونستین؟ اگه میدونستین پس چرا میرفتین خودروهای غیر استاندارد میخریدین ها؟ چرا؟ ما همینجا از طرف همه مردم کشور، از همه مسئولین بابت آلودگی هوا معذرت میخوان، عذر میخوان، ببخشید تو رو خدا بابا شما ماشین رو برمیداری میای میری اینم هم گاز میدی میری این ور میری اون ور گاز میدی میری این ور اون ور، بعد میذاری میری خونه، این مسئول بیچاره باید بیاد تنهایی بیاد هوا رو تمیز کنه. خب اونم که کار سختیه، مسئولم خب بیخیال میشه، هوا میشه اینی که هست. نکنین این کار رو دیگه. آه، هوا کثیف کنه غیر استاندارد.
سیستم باور کردی مذاکرات و اینا همش سرکاری بابا.
بله خب نظر خیلی البته این شکلیه. همونطور که میدونید و گفتیم بعد از یک ماراتون مذاکراتی دیگه، مذاکرات اتمی ایران و جهان تمدید شد تا 7 ماه دیگه. حالا این هفته هم ما خیلی مذاکره کردیم، ولی شیخ حسن چند روز پیش نکته‌ای رو درباره مذاکره و تعریف اون تو سیاست خارجی گفته بود که ظاهرا خیلیا داخل نظام بهش اعتقادی ندارن.
در دنیای سیاست خارجی دنیای دو طرفه است، به هر حال ما یک طرف نیست که ما تصمیم بگیریم، به هر حال عقد دو طرفه است، این طرف و اون طرف با هم باید به یک نقطه برسن.
بله، الان اگه شما همین تعریف رو ورداری ببری پیش یه سری از عناصر رگ گردن باد کرده این نظام، همینو مصداق توهین به مقدسات و پاره کردن عکس امام میدونن. این عزیزان معتقدن که اون طرف مقابل باید بیاد به دست و پای ما بیفته و التماسمون کنه تا ما باهاش توافق کنیم، و همون نگاه هم هست که پرونده هسته ایران رو رسونده به اینجا دیگه. ما همینجا آرزو میکنیم ایران از زلزله و طوفان و سیل و دیگه آدمای تند خصوصا در امون باشه، چون دیگه فکر میکنم بسمونه، به خدا هرچی از اینا کشیدیم بسمونه والا. و هستیم همه شمایی رو که تا خود امروز یلنگ پا وایساده بودین ببینین نتایج مذاکرات هسته‌ای چی میشه. بالاخره این ایران و غرب سر مسائل هسته‌ای آشتی میکنن، به نتیجه میرسن یا نه؟ ماجرا هم که ظاهرا حالا حالاها کجداره. من فکر کنم پشت صحنه مذاکرات هم کارگردان ها و تهیه کننده های این سریال های ترکی هستن که هر کدومشون 3000 قسمت طول میکشه، آخرام معلوم نمیشه که کی تو کار کیه. خسته نباشید، در هر صورت صبرتون زیاده، ان شاءالله زیادتر هم میشه. به قول کیوسک، با تو شکست همیشه نتیجه مذاکرات. حالا این تو نمیدونیم چی.
میخوای پاشو بیا، دوست نداری ورد و برو، برام دیگه فرق نداره اومدن و رفتن تو. با تو شکست همیشه نتیجه مذاکرات، شادی های انگوش شما سپرده شد به خاطر. چرا من ساکتم؟ آخه نمیذاری حرف بزنم. اگه بخوام چیزی بگم باز این در و اون در بزنم. یه حرفای مهمی بود که الان دیگه یادم نیست، در مورد تو بود من، ولی دیگه مهم نیست.
هستی با جوک و خنده تو یک برنامه با حال و زنده. نمیدونی که بازی چند و چنده، بازم پنج تا میاد راهو میبنده. کریم گفت تا زری خالی میبنده، میخواد بمبو به ناف ما ببنده. اشی میگه ننه، خدا گواهه، شاید بیچاره بدبخت بیگناهه. کریم میگه یکیمون چند بیاره، پوتین واسه همه حرف در میاره. تو میدونی که این چندم نشسته که نقل محفل ما گشته هسته. اشین میگه که دیگه گشته خسته، بیا این آخری با چند تا بسته ببندیم و سر و تش هم بیاریم، یه اسم واسه فضامون بذاریم. اگه آبی برای ما نشد گرم، برای تو که نانی شد فراهم.
به به، آورین به سیاوش. مذاکره، مروری بر تکنیک های ضرب فنی حریف با استفاده از زبان و صدا. خانم آقای، این مذاکره و گفتگو در هر شرایطی که باشن، در هر سطحی که برگزار بشن، یه سری تاکتیک های خاص دارن که طرفین مذاکره سعی میکنن اونا رو به کار ببندن تا بتونن منافع خودشونو تامین کنن. یعنی حالا چه مجلس مذاکره برای آشتی دادن چندان دو تا باجناق باشه، چه مذاکرات سران کشورها باشه، در هر صورت راهایی که طی میشه برای به سرانجام رسوندن این مذاکرات یکیان، تقریبا یکیان. اگه هم میگید نه ما توجیهتون میکنیم امشب، البته با مذاکره ها، نه با چیز دیگه ای. روش شناسی مذاکراتی با نگاهی به مذاکرات صورت گرفته بین خاله جون و دایی جون تا اشتون بانو و آقای ظریف. روش اول، روش شیطانی. سامی جان بابا، با این موزیک من چجوری راجع به مذاکره حرف بزنم؟ با این موزیک فقط من بغیر بدم الان. چیه وضعیت؟ چیه وضعیت؟ تکلیف من مشخص کن، تکلیف ملت شنونده مشخص کن. این چه وضعیتی آقا؟ ما الان داریم گفتگو کنیم، میگی چه گفتگویی آخه؟ توی این روش مذاکره کننده خیلی شیطونه، این سامیه. چون میاد خیلی زیبا و شیک به طرفش القا میکنه اون مذاکره کننده، میاد خیلی زیبا و شیک به طرفش القا میکنه که اون موضوع مورد بحث براش اصلا اهمیتی نداره، در حالی که در واقع اینطوری نیست و اون مسئله و موضوع خیلی هم براش مهمه. ایشون باید کاری کنه که اون طرف مذاکره باور کنه که این مسئله براش بی اهمیته و این خودش خب به خودی خود کار هر کسی نیست. بعد تو همین عین خیلی ظریف اون مسئله رو هم بگنجونه تو لیست توافقات و اوکیش رو بگیره و بعدم بره دور افتخار بزنه که گرفتم اون چیزی رو که میخواستم بگیرم. اما تا این دوستمون هم به اون چیزی که میخواست رسیده و هم اینکه یه لقب برای خودش درست کرده و اونم شیطانه که حالا میتونه به شیطون بلو هم تغییر پیدا کنه. مبارک باشه ایشالله هم شیطون شدنتون هم اوکی گرفتنتون در مذاکرات و گفتگوها و مباحثات. روش دوم، روش تهاجمی. البته اینو بگم این مدل مذاکره برای اونای خوبه که همچی کفشون پر باشه، یعنی در این تاکتیک دوست مهاجممون در ظاهر و از نظر ما و شما میاد برای مذاکره ولی از نظر خودش بیاد بعد مقاتله، روش تهاجمیه دیگه. بنابراین با ارزیابی درستی که از قدرت خودش و نقطه ضعف‌های حریف داره یه چند تا حمله ایزایی میکنه به حریف و تیکه تیکش میکنه جوری که اون از شدت حمله مجبور میشه زمین مذاکره رو ترک کنه. بنابراین اگه خیلی ورزشی فوتبالی هم به ماجرا نگاه کنیم میشه 3-0 دیگه، دقیقاً اینجوریه. اینجاست که باید گفت ای دوست مهاجم توپ پردار کف پر، پیروزیت مبارک. بله فقط یاد اون باشه یه وقت با شما مذاکره نکنیم خدای نکرده حوصله حملات شدید حریفو نداریم دیگه والا.
یکی از دوستای من که ماشاءالله خیلی وضعشون توپه و تو دم و دستگاه دولتی هم حسابی دست و بالشون بنده، میخواست برای سرگرم شدن بره توی شرکتی استخدام بشه تو حوصله‌اش تو خونه سر نره. رفته بود پیش مدیر عامل شرکت و طرف با به گفتگو رو باز کرده بود و کلی قپی اومده بود که شرکت من فلانه و بهمانه و من کارمنده اینجوری میخوام و کارمنده اونجوری نمیخوام و نمیتونم اینو تحمل کنم و اصلا اونو قبول نمیکنم، که دوست مام نامردی نکرده بود و یه شمه‌ای از روابطی که داشت و اموال و کارخونه های خانوادگی رو برای آقا تعریف کرده بود. من که اونجا نبودم ولی دوستم میگفت آقاها آخرش یه فرم استخدام دیگه آورد که خانم شما باید منو استخدام کنین، فقط یه زحمتی بکشین قرار دادم و 3 ماهه نبندین، قول میدم رو سفیدتون کنم. بله اینه که تو این روش حواستون باشه باید حسابی پر باشین تا بتونین طرف رو له کنین، وگرنه حسابی آبرو ریزی میشه.
اما آقایون، خانم ها، دختر خانم ها، آقا پسرا، حاج آقا جنتی در خطبه های نماز جمعه به یک مبحث خیلی خیلی جدید و تا به حال مطرح نشده پرداختن و گفتن
فتنه و فتنه‌گر کیه که امروز داره وضعیت فعلی جولان میده؟ اینا که امتحانشون رو دادن همین فهمیدن که اینا عمال بیگانه هستن، دیگران هم کف زدند و سود کشیدند و تحسینشون کردند و آفرین گفتن. خب حالا سزاوار کیه که این پست ها به دست اینا بیفته؟
بله فتنه همون کلمه جدید است، فتنه فتنه‌گرا. وای 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 با چقدر موجودات جدید و ترسناک هستن این فتنه‌گرا. ما گاهی وقتا فکری میشیم قبل از اختراع کلمه فتنه توسط آقاشون این حاج آقا جنتی و دوستان چی داشتن بگن ازن. البته حاج آقا جنتی فقط درباره فتنه حرف نزد، یه تشکرم از بعضیا کرد.
من تشکر میکنم از مجلس که استقلال خودشانشون داد، اعتراض کرد و قبول نکرد و رأی نداد برای که ارتباط با فتنه داشتن.
و منم از جانب مجلس خواهش میکنم آقای جنتی، خواهش میکنم، وظیفه‌مون بود. فقط ما پیش بینی میکنیم که اگه آقای فرهادی هم این هفته تو مجلس رأی نیاره، خود حاج آقا جنتی هم دیگه اگه معرفی بشن به عنوان فتنه‌گر رد صلاحیت میشن، چون معلوم میشه مجلس کالیبرشو تنظیم کرده رو فتنه و فتنه‌گر، ولکن ماجرام نیست دیگه. البته حاج آقا جنتی برای شیخ حسن روحانی هم یه نصیحت‌هایی داشته انگارا.
آیا اون مقام بالایی که معرفی میکنه خودش اینجور فکر میکنه؟ پس تجدید نظر بکنه در فکرش. اگر مشاورینش به او هی میگن مشاورینش عوض کنه.
احتمالاً اگه شیخ حسن به این پندهای این پیر توانا عمل کنه که هوچ، ولی اگه نکرد شیخ حسن جان دیگه بالاخره میدونی گذر پوست به دباخونه شورای نگهبان میفته، این 4 تا ریاست جمهوری تموم میشه، دوباره میخوای کاندید بشی، اون موقع حاج آقا جنتی همچین مهر رد صلاحیت نگری رو میزنه رو کارنامت تا سه تا شهریور هم بیای امتحان بدی نتونی از پسش بر بیای. بله البته به نظر میاد حاج آقا جنتی کلا اعصابشون میدونی از دست ما مردم خورده، از هیچ چی راضی نیستن، چه بسا همه ملت رو به زودی رد صلاحیت کنن اصلا بریم پی کارمون.
من به شما هشدار میدم که وضعیت ما وضعیت خوبی نیست، وضعیت رضایت بخشی نیست. من نگرانم مبادا خدای متعال ما را عذاب کند، کیفر بده.
وای 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 وای، بله ما هم نگرانیم حاج آقا، ولی به روی خودمون نمیاریم، کسی شک نکنه. به خدا شما هم خیلی حالا به روی خودت نیار، برای خودت خوب نیست. حیفیه وقتی بلا ملای چیزی سرت میاد، ما هم که بهتون خیلی نیاز داریم، نظام هم بیشتر از ما.
آره ما کار خودمه، ماشین رخشی شهید جدید هست دیگه خارجی هم. آره اوکی، بیا برای تدیفش میکنم. اوکیه، آدرس ها بده. کجا؟ کریم خان خاخ آفیلا. هی داش این آب گرمه دیگه. آره خیلی خوب، یعنی میخوای آب سرد و گرم هر دو داشته باشی دیگه. خیلی خوب، خیلی هم خوبه. سردشو که ردیف کردم برات میمونه گرمش دیگه، الان راش میندازم واسه. خیلی جونه، نظرم در مورد این ماشینه باشویه. ببین ردیفه کارتون را میندازه، فقط ببین داش کاش که مشورت میکردی قبلش با یکی که دستش تو کاره. آره آخه مسئله اینه که الان این خارجی ها زیاده، ولی قلبی مولبی هم میزنن تنگش دیگه. البته تو امروز که بازار خوابیده بود، همه منتظر بودم ببینن این ظریفین ها چی کار میکنن، همین یارو مذاکره اتمی و این حرفا دیگه. آره حالا نه کسی فروشنده بود نه خریدار، چون اگه اینا کارشون درست میشد مذاکره شون میرسید به یه جایی و اول عرض میکشید پایین، هی هم نه که عرض میکشید بالا، اون موقع چی میشه؟ همه چی دوباره گرون میشد دیگه. بله به خصوص جنس های خانجکی هرال هم که دوباره علافیم داشت سال دیگه. ما خودمونم فعلا دست نگه داشته باشیم دیگه، کاری نمی کردیم. آقا کلا که این مملکت همه سرکار هم نکرتم، بازار مزخرف ایران دیگه. یه سری این تاج ماجرای دمکلوف دل تو دلشون نبود. حالا بابا جونه؟ به اونا چه؟ هی بابا اصلش به اونا مربوط میشه داشم. الان اونو زبلا همه انباراشونو پر کردن از جنس. بله چه جنسی؟ همه چی دیگه، هر چی که بگی سنجاق سر هستن والا، یعنی یه جورای قمار کردن دیگه. آره اگه گرون بشه که میریزن جنس ها رو تو بازار، یه شبه دومشون کلوفتر هم قبل میشه، اگر ارزون بشه بازم جنس ها رو نگه میدارن تا یه جای دیگه. بله داداش بازار که شوخی نداره که، مثل قمار نامستم. خب اینم از آب گرم و بیا ببینید ردیفه ردیفه دیگه. آره آره اینم الان ردیفه چی کنم میبندم، همه شوکه شده. آره آره بله اونم شیلنگ تخلیه شه. داداش من میرم دستاولم رو بشونم، شما یه زحمت بکشی یه دونه اون بربری تازه که گرفته بودی رو بیار واسه ما با یه ذره پنیر بزنیم دیگه. بیا یه ذره تای دلمو بگیره، ضعف کردم. دمت گرم. ببخشید. آره آره این تمومه. یه پیچ آخرشو میام می‌بندم.
هنوز به یاد خونه، همه دلامون خونه، هرگز باور نداشتیم دنیا اینجور بمونه. سال سال چند سال، امسال هر سال پیرار سال، هر سال میگیم دریغ از پار سال. سال سال چند سال، امسال هر سال
سراغ روش شناسی مذاکراتی با نگاهی به مذاکرات صورت گرفته بین خاله جون و دایی جون تا اشتون بانو و آقای ظریف. روش بعدی روش زمانی. خب در این روش طرف مذاکره زمان و مهلت زمانی رو تبدیل به یه چوب میکنه، هی میکوبه تو سر طرف مقابل. یعنی اینکه اگه الان ما به توافق نرسیم و شما این امتیاز رو ندی به فلان موعدی که مثلا قبلا تایید کردیم میرسیم و بعد دیگه کاری از دست کسی بر نمیاد. مثلا چه جوری الان عرض میکنم، مثل اینکه مثلا شما یک چک داشته باشی، موعد چکش نزدیک باشه، بعد شما هی با وسایل مختلف ارتباطاتی بکنید تو چش طرف که تموم شد، وقت تموم شد عزیز من، تموم شد، داره زمان میگذره، چیکار میکنین چک ما رو؟ حالا اونم متوجه به وضعیتش میاد پای میز مذاکره، یا با هم تفاهم میرسید چکو عوض میکنه یه مهلت دیگه بهش میدین، یا هم که میری شکایت میکنی طرفو میندازی زندان. البته آدمای اهل مذاکره کارشون به زندان مندان نمیکشه، مگه اینکه مذاکره رو بذارن کنار مبارزه پیش کنن، که اون ان شاء الله وقتی موضوعمون مبارزه بود ما در خدمتتون هستیم راجعش حرف میزنیم. روش چهارم، روش آدم خوبه آدم بده. اینم جواب میده. بله این روش مربوط میشه به وقتی که مذاکرات به صورت تیمی صورت میگیره. در این روش یکی از افراد تیم مذاکراتی شما یهو یه پیشنهادی میده تو مایه های لای باقالی ها، اصلا یه چیز پشل هفتی، یعنی پیشنهاد یه جوریه شما خودتونم به زور خندتون رو کنترل میکنید، مثل میمونه که مثلا چه میدونم شما از اعضای تیم مقابل بخواید همین الان شلوارشون رو در بیارن به صورت کاملا اوریان راه بیافتن تو خیابون سر چهارراه برن جلوی ماشینای غری بدن، مثلا تیم مقابل از این پیشنهاد اصلا شاکی میشه، اعصابش خرد میشه، میگه یعنی چی؟ و از یه طرف هم به صورت ناخودآگاه به خودش میاد که با عجب آدمای سفت و سخت و بی‌منطقی طرفی ما. اینجاست که شما به عنوان عضو معقول گروه وارد میدون میشی و ضمن ایفای نقش رول آدم خوبه پیشنهاد نرمتر که در این حال میتونه منافع شما رو هم به خوبی در بر داشته باشه میذاری رو میز، احتمالش زیاده که ببرید مذاکره رو، بنابراین پیروزیتون مبارک باد پیشاپیش. ما بریم سراغ همه مذاکرات اتمی ایران و جهان، از سعدآباد تهران تا هتل کوبرگ وین چه خبر؟ این مذاکرات اتمی ایران و جهان اگه یه روزی قرار بشه شرحش تو تمام ادوار مثلا منتشر بشه فکر کنم چند تا کامیون کتاب میشه. از اون روزی که اوضاع یه جوری بود که تو سال 2003 وزرای خارجه قدرت‌های جهانی میومدن تو ایران مذاکره می‌کردن و خبری از ژنو و وین و اینا نبود تا حالا که اوضاع همین جوریه که خودتون بهتر میدونی. امشب حالا یکم بیشتر به این مذاکره ها میپردازیم تا ببینیم چی از تهش در میاد، یا اصلا چیزی تهش میمونه که بخواد در بیاد، یا کلا چی هستن. برو ببینیم. بریم سراغ مذاکرات سعدآباد. اولش که هم مذاکرات سعدآباد منظورمه، تو این دوره که میشه حدود سال 1382 اون طرفا، همین شیخ حسنی که الان رئیس جمهور دبیر شورای امنیت ملی بود و مدیریت مذاکرات رو بر عهده گرفته بود. اون موقع البته مذاکره ها یه مشکل بزرگ داشت و اونم این بود که درسته مذاکره ها تو تهران برگزار میشد، منتها مسئله این بود که از 6 تا کشور مهم دنیا و 5 تا قدرت برتر جهانی فقط 3 تاشون یعنی فرانسه و آلمان و انگلیس تو مذاکرات بودن و مثلا آمریکا با اون همه اهمیت استراتژیکی که داشت اصلا توی این مذاکرات نبود.
اینه که حالا تو ایران کم همه چی اون موقع شیر تو شیر بود و دولت و رهبر هر کدوم یه چیزی میگفتن، سپاه یه طرف داده بیداد میکرد و اینا، تو جامعه جهانی هم اوضاع خیلی بر وفق مراد نبود و دولت جمهوری خواهی هم که مثلا در آمریکا اون موقع سر کار بود اصلا این موازنه نرمی رو که تو اون توافقنامه قرار شده بود عملی بشه رو بر نمیتابید. به همین دلیل هم بود که این توافقنامه خیلی جونی نداشت و در نهایت هم وقتی تو ایران دولت گل و بلبل عثمان محمودی اومد سر کار، همه قواعد عوض شد و هنوز عثمان محمود دولت رو تحویل نگرفته بود که اعلام شد ایران تعلیق داوطلبانه غنی‌سازی رو نقض کرده و دوباره همون آشو همون کاسه.
ظهور پدیده‌ای به نام عثمان محمود.
عثمان محمود که رئیس جمهور ایران شد و دین مسئله هسته‌ای دید خیلی رو بورس و اینا، خیلی تلاش کرد که از این فرصت استفاده کنه و خودشو به عنوان یه قهرمان هسته‌ای تو تاریخ ایران ثبت کنه. اوسا در این راه خیلی تلاش کرد، اومد هی گفت ما یه ابتکار رو خیلی خیلی خفن می‌خوایم تو این پرونده مطرح کنیم و همه رو غافلگیر کنیم، و با این خبر همه تو خودشون فرو رفتن که یک نظریه‌ای رو اوسا یه دفعه مطرح کرد که گفت ما سر پرونده هسته‌ای با قدرت‌های جهانی مذاکره نمی‌کنیم، بلکه می‌خوایم با کشورهای دیگه مذاکره کنیم. اونجوری یه دفعه اوسا که اینو گفت همه کف کردن، یعنی چی؟ یعنی چه کشورهای دیگه ای هست که اوسا میدونه مهمن ولی بقیه نمیدونن؟ داستان چیه؟ بعدن مشخص شد که اوسا برای مذاکراتش یه سری کشورهای دیگه که خب به جای مسائل اتمی در زمینه گرفتن مایه تیله و کمک‌های بلاعوض ید طولایی داشتن و مد نظر داشته. اوسا وقتی که با تحریم‌ها مواجه شد یه جمله معروف اون موقع به زبون آورد، گفتش که
حالا من که امروز اول نظرمو گفتم اینا یه کاغذ پاره است، واقعا هم کاغذ پاره است. شما الان تو ایران بچرخید ببینید اصلا کی حساس هست به این.
بله، اون کاغذ پاره‌ای که اوسا صحبت میکرد راجع بهش همین تحریم‌هایی رو در بر میگیره که الان یک سال مذاکرات 8 طرفه داره برای برداشتن اونا انجام میشه و هنوزم به هیچ جایی نرسیدن. یه 7 ماه دیگه هم روش باید منتظر بمونیم.
بازی دنبال میکنیم خود سناتور کری در مرکز میدان، میبینه اشتون رو بلند برای اشتون اتوپیک بیرون میره. اینجا هم سوت پایان این دیدار با نتیجه 0-0. دوباره این نتیجه 0-0 واقعا خسته کرده مردم رو. 0-0 میشه بازی و امیدوارم که دل لذت کافی برده باشید. ایران 0-5-1-0.
جایی که در چارچوب رقابت‌های مذاکراتی جهانی دو تیم ایران و 5-1 که ما از این به بعد اونا رو 6 می‌نامیم یک مسابقه هیجان انگیز در حال برگزاریه. بازیکنان ایران از همه طرف به چپ توپ می‌زنن و بازیکنان تیم حریف هم دارن سعی می‌کنن به صورت متراکم همه جای زمین رو پوشش بدن. بله، توپ زیر پای جان کری بازیکن شماره 5. حالا یه پاس بلند میفرسته برای لوران فابیوس بازیکن فرانسوی این تیم. اون توپو نگه میداره. مجید تخت‌روانچی رو میبینیم از تیم ایران، یه تکل دو پا میره روی پاش و توپو ازش میگیره. خوب کار میکنه مجید. و حالا کاترین اشتون کاپیتان این تیم به داور اعتراض میکنه که این حرکت خطا بود. بله، داور میگه من دخالت نمیکنم، خودتون باید با هم کنار بیاید. حالا محمد جواد ظریف اون استاد حرکات بدون توپه، توپو ول کرده و داره بدون توپ میره به سمت دروازه حریف. عراقچی داد میزنه دکتر توپو ببر. ظریف از حرکت وامیسته، تیم 6 میخواد تعویض کنه. بله، سعود الفیصل بازیکن عربستانی این تیم میخواد وارد زمین بشه، اما هیچ کس راضی نمیشه از زمین خارج بشه تا اون تو بیاد. جان کری داره وسط بازی با تلفن صحبت میکنه، داور بهش تذکر میده، اون میگه تلفن واجبه باید با رئیس باشگاهمون هماهنگ کنم. ظریف میره به سمت داور، به داور میگه وقت نگه دار، چون این مسابقه احتمال زیادی داره که به وقت اضافه بکشه. بله، حالا فرانک والترشتاین مایر وزیر خارجه آلمان توپو میگیره، پاس میده به جایی که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه بعد اونجا باشه، اما اشتباه کرده، اصلا لاوروف توی مسابقه امروز حاضر نیست. ظریف بازم داره حرکت بدون توپ میکنه، داور بهش تذکر میده که اینقدر بازی بدون توپ نکن. اون میگه آخه فقط با توپایی که از تهران میاد میتونم بازی کنم. حالا دوربین میره روی نیمکت ذخیره ایران. بله، نیمکت ذخیره ایران رو میبینیم. حسن روحانی سرمربی تیم داره به نشانه اعتراض سر تکون میده، نمیدونم شاید داره به یه تعویض دیگه فکر میکنه. بعید نیست اگر ایران در این مذاکرات شکست بخوره اون این نیمکت رو از دست بده. داور سوت پایان نیمه اول رو میزنه، حتی خود بازیکنام نمیدونن نتیجه بازی چند چنده. ظریف در حالی که بازم داره بازی بدون توپ میکنه جوگیر میشه و پیرهنش رو در میاره و با یه کارت زرد زمین رو ترک میکنه. منم تا شروع نیمه دوم با شما خداحافظی میکنم.
من فکر میکردم بچانسم، یه کاری کردی که خود قبلیم و دیگه نشناسم، و خودم و هرچی که دارم و ندارم و به تو مدیونم و قلبم و به تو میدم، و آخه تو مثل یه نوری توی مسیر تاریک، تو یه در باز تن کوچه باریک، مثل یه منظر یه نابی، یه رویای آبی، مثل یه جشن تولد حسابی، ها تو من میرم سمت ما شدن، تازه چشمان با شدن، با تو پیدا شدن، جا پای خوشبختی، پا به پای خوشبختی. یه عالم فکر توی سرمه،
با سلام. جنگ خبری 21 و 30 را با مروری بر سرتیتر مهمترین خبرهای امروز آغاز می‌نماییم. کج پیدا کردن مذاکرات اتمی کشورمان و گروه 5 به اضافه 1 تا 10 تیر ماه سال آینده و نگرانی ناظران از حساسیت معظم له به مسئله کج. اظهار نظر رئیس سازمان بسیج درباره عدم موافقت غرب با برنامه اتمی ایران با لفظ به جهنم که موافقت نمی کنند و نگرانی ناظران از اینکه نکند ایشان در ادامه نظراتشان در مورد غرب از فوشهای کافتار هم استفاده کرده باشند. اعلام نظر رئیس جمهور روسیه با این مضمون که روسیه منزوی نخواهد شد و تذکر کارشناسان به ایشان مبنی بر اینکه احتمالاً یا شما نمیدونی منزوی یعنی چی، یا هم که در زبان شیرین روسی معادل درستی برای منزوی وجود نداره. مهمترین عناوین خبری امروز و امشب را شامل میشدند و اینک مشروع خبرها. به شهردار تهران آقای قالیباف در دیداری که با استاندار کربلا داشت توافقات جالبی را در زمینه مدیریت شهری شهر کربلا با وی به عمل آورد.
توافق امروز ما این بود که انشالله این مقدمات را فراهم کنند که شهرداری تهران برای اون یک هفته ایام اربعین، 3-4 روز قبل و بعد از اربعین، در طول اون یک هفته انشالله خدمات شهری اونجا رو، این قول رو به ما دادن. من الان دارم میگم که چون بتونیم انشالله امکانات و تجهیزات لازم رو ببریم و سرویس و خدمات خوبی رو به همه زوار و زائرین امام حسین علیه السلام بدیم.
بله، یکی از کارشناسان مسائل مربوط به مدیریت جهانی کشور افزود اینکه مدیران شهری به حدی رسیدند که حتی برای شهرهای دیگر هم میتوانند تدابیر مدیریتی بیندیشند، یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی است. و افزود در حال حاضر تهران شهری بدون ترافیک و با هوای بسیار تمیز است که بعضن مشاهده شده است شهرهای مختلف دنیا به خاطر مدیریت پیشرفتی که در آن صورت میگیرد خواهان انعقاد عهد خواهرخواندگی، برادرخواندگی و حتی دخترعمه خواندگی و اینها با این شهر شدند و در این راه کربلا با توجه به محبوبیتی که برای مردم ما دارد یکی از بهترین شهرهایی است که میتواند از مزیت داشتن مدیریت شهری شهرداری تهران استفاده نماید.
گزارش ویژه خبری. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر که به ویان رفته بود به سراغ وزیر خارجه کشورمان رفت و از ایشان درباره چند و چون مذاکرات و وضعیت پرونده هسته‌ای ایران بپرسد که آقای ظریف در حالی که خیلی سر حال نبودند به خبرنگار ما گفتند
همه موضوعات مورد اختلاف است، اما بحث اصلی که مدت ها وقت همه ما رو گرفته
در این لحظه اما بغض آقای ظریف که دلش از دست مذاکره کننده های رقیب و باقی مخالفان داخلی پر بود ترکید و های های شروع به گریه کرد و خبرنگار ما نیز در حالی که ایشان را در آغوش گرفته بود سرش را بر شانه‌اش گذاشته شروع به دلداری دادن وی کرد. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر ویان در حال تهیه دستمال کاغذی برای پاک کردن اشکای آقای ظریف.
ای بابا چی شدیم؟ بله، در این لحظه شما را تا شبی دیگر و برنامه دیگر به خدا می سپاریم. شب خوش. بابا دلم کباب شد که اینا چرا اینجوری میکنن. ای بابا کاش من اونجا بودم این ظریفه رو سر حال می آوردم. بذار من یه زنگ بزنم به این پسره ببینم ظریف دور برش هنوز. شمارش اینم هر را دیگه با. الو الو سلام، خوبی؟ چطوری داغون؟ اکبرم ببین این ظریف بهتره یا نه؟ نه؟ جونم هنوز داره گریه میکنه؟ ببین گوشی بده بهش. دقیقه من یه دقیقه باش کردم بده حرف بزنم دلداریش بدم حالش بده. بده گوشی رو بده بابا بده حرف بزن گوشی بده. الو سلام آقای ظریف، خوبی شما؟ سلام علیکم، من اکبر هستم مجری رادیو برنامه 21 سی. خوبی؟ ای بابا آقای ظریف چرا گریه میکنی؟ بیخیال بابا یه چیزی میشه دیگه، مرد که گریه نمیکنه. آره بیخیال، ببین آقای ظریف بذار من دو تا جوک برات بگم خلقت باشه. آره جدیده، ای گوش کن. ببین میگن دو تا رفیق بودن میرن خونه یه آخونده مهمونی، بعد شب میگیرن میخوابن اونجا. یکی میگه منو حتما صبح واسه نماز بیدار کن جلو حاج آقا زشت نماز نخونیم. خلاصه این چیز بیدارش میکنه، ای صبح این تو خواب و بیداری به جای کلاه خودش عمامه حاج آقا رو میذاره رو سرش، میره تو دستشویی جان بلاک سفید بوداره شیطونی تو هم ظریفا. بعد خلاصه یارو با عمامه میره تو دستشویی، یهو تو آینه خودش میبینه میگه ای دل غافل به این رفیق احمقم گفتم منو بیدار کنه، باز این دیوانه رفته حاج آقا رو بیدار کنه. آره دیگه ناقلا چه خنده ای میکنه. ایوال ببین جان چی جولا یکی دیگه میگم. باشه ببین یکی دیگه میگم، این بالای 25 ها یه دور شو از اینجا. خیلی بد. آره ببین یه روز زنه به شوهرش میگه روز تولدم چی برام میخری؟ خب بعد شوهره میگه
اما بریم سراغ لاریجانی و آن آب نبات معروف.
علی آقا لاریجانی بعد از اینکه تو انتخابات ریاست جمهوری سال 84 به جایی نرسید، دستش خالی موند، بیکار شد، نگران نبود، چون معظم له برای فرزندان نظام شغل داره همیشه تا دلتون بخواد. بنابراین ایشون هم رفت شد چی؟ شد دبیر شورای امنیت ملی و مسئول پرونده هسته‌ای ایران. ایشون نظر خاصی درباره این مذاکرات و کلاسش داشت.
اینجا کلاس در واقع ترقص سیاسی که نیست، اینجا کلاس حرف حساب زدن هست.
بله، منظور ایشون از ترقص حالا هرچی که بود مهم نیست، اما در هر صورت ایشون که یه زمانی میگفت هیچ آدمی در غلطان رو نمیده که به جاش آب نبات بگیره، خودش در نهایت فهمید که این شغلی که معظم له براش تدارک دیده به دردش نمیخوره و یه چیزیه تو مایه های همون آب نبات.
بنابراین به دست و پای آقاشون افتاد که آقا ما رو بیخیال شو که اصلا این آب نباتی که به ما دادی مزهش با مزاجمون سازگار نیست که نیست. خلاصه بعد از 26 ماه ایشون عطای این پست رو به لقاش بخشید و رفت که خودشو برای ریاست مجلس گرم کنه. ما بریم سراغ سعید جلیلی و تلاش برای ارشاد اعضای تیم مذاکره کننده رقیب. حاج سعید جلیلی موجود غریبی بود، مردی انقلابی که کلا هنوز تو هلوش سال 57 تو جبهه های حق علیه باطل و رزمندگان اسلام و اون موقع هم گیر کرده و مونده بود و هم محبوب دل آقا بود و با اوس محمود هم خب هماهنگی خاصی داشت. ایشون تنها ویژگی که داشت این بود که بر اساس گزارش‌های رسیده وقتی موعد مذاکرات میرسید اعضای تیم مذاکراتی رقیب همه با خودشون انواع و اقسام قرص آرام بخش و اینا رو میآوردن، چون میدونی اصلا راه نداشت بتونن سخنرانی‌های طولانی و پند و اندرزهای ایشون رو در حالت عادی تحمل کنن. بعد حتما یه چیز مینداختن بالا. اینه که در اون دوره ایشون خیلی تونستن هیئت‌های رقیب رو تحت تاثیر قرار بدن و خب خیلی از تحریم‌هایی که الان گرهشو با دندون که چرت کنم با تبرم نمیشه باز کرد دستگل همین سعید خان جلیلیه. البته یادمون نره که امثال این سعید و اون علی و اون یکی محمود همه مطیع رهنمودهای معظم له بودن ها، گفته باشم بله اینا همه وسیله بودن این وسط.
اولا تسلیت عرض میکنم به همه عزیزان به خاطر ضایعه دردناک تمدید شدن این مذاکرات ذله هسته، چون حقیقتا این تمدید زخمی که در عالم معنا بر پیکر ما وارد کرد از زخم بستر هم بدتر و دردناکتر. بعد همین که با این دل داغدار و زخم خورده که الان ما داریم مگه آدم میتونه حرف عزیزان اون چراغ ها رو خاموش کن، ما یک نوحه بخوادم همه با هم در سوگ این تمدید عزاداری کنیم باشد که مورد قبول درگاه مقام معظم رهبری قرار بگیر. خاموش کن، خاموش کن جانم. برای شما هیئت هسته ای ایران رفت به صحرای ویه، هی رفت، هی رفت، هی بیشتر رفت. اونجا دید که در وسط این صحرا یک هتلی هست بنابر خدا، مو خودشان گفتن هتل که محل مذاکره نیست، هتل محل فسخ و فجوره، هتل تخت داره، حمام داره، حمامش وان داره. خلاصه از اولش هم معلوم بود کن مل اونها قصد فسخ و فجور داره. بعد که گفتن بریم مذاکرات را پشت درهای بست انجام بدیم، دیگه کاملا مشخص شد که قضیه فسخ و فجوره. اونجا بود که دل مخور معظم رهبری شکست. زنگ زد به اون ذریع گفت ای ذریع، ای ودیر، ای سرپرست هیئت ایرانی، یک وقت نبینم دست از پا خطا بکنی. غریب خندید گفت نه آقا، ما کجا خطا کجا، هرچی شما بگی همانه. آقا به ایشان گفت در زن سعی کنه کمتر بخندی، مردم برات حرف در میاره. خلاصه رفتن پشت درهای بسته،
فاجعه مهم این بود که هیچ روحانی عالی قدری مثل ما پای میز مذاکرات نبود. مگه میشه آخه مذاکرات بدون روحانیت؟ خلاصه رفتن اون تو، آمدن بیرون، رفتن این تو، آمدن بیرون، از این اتاق به اون اتاق، آخرش هم گفتن تمدید شد. یعنی چی که تمدید شد؟ مگه ما شهید ندادیم؟ مگه ما اسیر ندادیم؟ چرا تمدید کرده؟ چرا این جامعه زهر که آقا یک ساله داره سر میکشه هفت ماه دیگه هم میخواید بذارید سر بکشه؟ ای بای دیگه کور شدیم از بس گریه کردیم دوره هم. بس دیگه یه چند تا دعا بخونیم همه با هم فیض ببریم از این مجلس. ای مقام معظم رهبری، ای والا مقام، ای بزرگ موندنی، ای طلای دائم، تو بزرگی مثل اون لحظه که بارون میده. یه سعادتی بده به همه حاضرین در این مجلس، خصوصا شخص بنده که دفعه بعد انشالله همه از به هیئت مذاکره کننده باشه دور هم سفر خارجی. دلواپسی دلواپسان عزیز ندام هفت ماه دیگر تمدید شد بر باعث و بانیش سائقه 1,000,000 ولت وارد. بفرما مذاکرات را در دور بعدی کاملا فلج و منجر به شکست. بفرما هماهنگی مخالفین دولت در مجلس و سپاه و قوه قضاییه و بیت رهبری عالیست متعالی. بفرما کلن دیگه هرچی خودت صلاح میدونی بفرما. بس دیگه چقدر دعا کنم دیگه خسته شدم. بس سلام علیکم و لعنت ما بر هرچی مذاکره و مذاکره کننده و مذاکره شونده و مذاکره دهنده.
اما داشتیم از مذاکرات میگفتیم، از مذاکرات اتمی ایران و جهان، از سعدآباد تهران تا هتل کوبرگ وین، و الان رسیدیم به دوران فعلی، وقتی یک ظریف برای حل مشکل به میدان میآید. ظاهرن اون موقعی که اوس محمود میگفت تحریما کاغذ پارن، آقای ایشون هم همین عقیده رو داشت، چون انقدر ول کرد ماجرا رو، تحریما زیاد شدن که معظمله یهودید داره نفت میفروشه ولی کسی بهش پول نمیده، کلا خزانه خالی شده بود و این بود که معظمله دل شکست و یه پیک کوچیک از زهر هسته‌ای نوشید و اجازه داد تیم شیخ حسن به رهبری محمد جواد ظریف بره بشینه پای میز مذاکره و درست حسابی با اونا حرف بزنه، نه اینکه نصیحتشون کنه یا براشون فلسفه ببافه. همه این ماجرا هم مال همین یک سال گذشته است و شما تقریبا در جریان همشون هستین، تا برسه به امشب که بعد از اون همه کلکل و بحث و گمانه‌زنی قرار شد دوباره هفت ماه تمدید کنن توافقنامه قبلی رو، تا ببینن تا روز 10 تیر ماه 1394 چه کار میشه کرد برای باز کردن این گره‌ای که چند تا دیوونه خونه کورش کردن و الان باز کردنش به نظر میاد که بیشتر به امداد غیبی نیاز داره تا مذاکره.
سری به دنیا بزن، بعضی وقتا یه سراغی بگیر از ما و از من، سراغی بگیر از دنیایی که درگیر جنگ، دنیایی که روز برش سایه شوم تفنگ.
به امید امنیت، به امید آرامش، به امید آزادی،
شب خوش.
این همه ما رو منتظر نذار، بیا با هرچی هست تو دنیا از بند در بیار.